رأی دادن. در مورد این بر برنامه های آتی آقای چاوز سوال کردیم از آقای گریگوری ویلپرت.
فکر میکنم قطعا از میزان آرای نسبتا پایینی که کسب کرده کمی شوکه شده باشد. به یاد دارم چند سال پیش وقتی دوباره انتخاب شده بود حدود 63% آرا را از آن خودش کرده بود و این نتیجه اخیر برای او افت محسوسی حساب میشه، در حالی که امیدوار بود بتواند از آن 63% بالاتر برود، ولی در این دوره تنها توانست 54% از آرا را کسب کند. برای همین به عقیده من این تلنگری بود به چاوز، بدین معنا که میباید است به آنچه که رقیبش آقای کاپریلس در خلال تبلیغات انتخاباتی مطرح می‌کرد توجه بیشتری نشان دهد. عمده مسائل مطرح شده امنیت یا در واقع ناامنی بوده، مسئله مسکن و همینطور مسئله ناکارآمدی و فساد دستگاه دولتی بوده. از این رو اینها مسائل کلیدی هستند که چاوز باید توجه بیشتری به آنها داشته باشه.
آقای دکتر پسران، با شما آغاز میکنیم و این پرسش اساسی که فاکتورهای اصلی در پس بحران ارز چه هست؟ این تلاشهایی که شنیدیم در همین گزارش قبلی، عده‌ای آقای احمدی نژاد و دولتشون متهم میکنن که تعمد داره در ایجاد این وضعیت، عده‌ای به صراحت از نمایندگان مجلس و دیگران هستن که میگن تحریم ها تأثیری اصلا نداره و این همه حاصل سوء مدیریت هست. شما چه فاکتورهایی رو مد نظر دارید؟
برای که ببینیم آیا اثر سیاست‌های اقتصادی و اثر تحریم روی نرخ ارز چی بود، یه فرضیه ارزی رو در نظر بگیریم. یه فرضیه مهم در تعیین نرخ ارز هست، فرضیه برابری قدرت خرید. یعنی چه؟ این چی میگه؟ میگه که اگر شما ریال رو در نظر بگیرید، مقایسه بکنید با دلار، بایستی در مدت فرض کنید 7 سال 8 سال یا شاید کمتر بیشتر برای همین دوره نسبتاً بلند مدت، نرخ تورم بین دو تا کشور، یعنی نرخ تورم در ایران منهای نرخ تورم در فرض کنید آمریکا، بایستی این نشانگنده تغییر نرخ ارز باشه. اگر نگاه بکنیم ببینیم در عرض 8 سال گذشته، تو یه سال اخیر، یعنی تو سال یک سال نمی گذشته، نرخ ارز حدود $1,000 بوده، نوسان داشته بین 900 تا 1100 دلار 1100. در این دوره تورم ایران اگر آمارهای رسمی رو هم نگاه بکنید، به طور متوسط 15-16% تورم داشتیم. درسته که آمریکا تورمش بیشتر از 2% نبوده به طور متوسط. پس ببینیم که اگر بر اساس این فرضیه به جلو بریم، باید نرخ ارز ایران یه حدود 2200 تومان می بوده. حالا اگر نرخ ارز بالاتر از این بره، خب این تابع مسائل دیگه از سفت بازی ممکنه باشه، مسئله عدم اطمینان نسبت به آینده باشه، انتظارات تورمی بیشتری در اقتصاد ممکنه باشه. و میدونید این مثل یک نوع بهمن میمونه که نیروی بهمن خودش رو انباشته میکنه، یواش یواش با یه جرقه ممکنه بهمن فروکش کنه. بنابراین نمیشه گفت فقط مسائل تحریم هست که این ایجاد این فشار رو روی ارز ایران کرده. البته خب تحریم بی اثر نبوده، مثل همه چیزها هم تحریم ممکنه اثر داشته، ولی اثر ثانوی هست، اثر اصلیش تورمه.
وقتی که صحبت از تورم میکنه، نرخ تورم چقدر در درون در کانون این بحث، همون نکته که ابتدای برام اشاره کردیم، آقای یونسی هم گفته، وزیر پیشین اطلاعات، که مشکل افزایش نقدینگی به شکل چشمگیر و سرسام آوری.
خب نقدینگی که از خیلی مهمه، مثلا همون موقع که یارانه فاز اول اجرا شد، به هر خانوار 45,000 تا حتی $50,000 داده شده. خب این نقدینگی ایجاد میکنه و کمک کردن، و این خود نقدینگی چون به خانوارهایی میده که احتیاج دارن، خب بهتر اینا آنان وارد بازار میشه. مهم اینه که در اون زمانی که یارانا رو عوض میکنید، بایستی اونایی که تولید هم میکنن بهشون کمک بکنید. اگر به اونایی که تولید کنند از کمک نکنید، از یه طرف تولید رو کاهش میدید یا بالا نمیبرید، به واسه یارانها خب هزینه های تولید کننده ها رو بالا میبره. یارانا رو حذف کنید برای نیرو، برای کالاهای مواد اولیه که وارد میکنن، و از اون طرف تقاضا برای از نظر اونایی که خانوارهایی که درآمدشون بالا رفته، همون 50 مثلا، همون که عرض کردم 45 50000 تومانی که داده شده، خب اینا جمع میشه، نقدینگی رو بالا میبره و در ازایش تولید نیست. و گفتم من واردات ایران هم بالا نرفته، پس چون واردات هم بالا نرفته یه اختلاف بین عرضه و تقاضا میشه، قیمتا بالا میره به تبع. خب بعضی قسمتا خیلی بالا میره، بعضی قسمتا کمتر. بعد یه مقدارم قیمتا شروع کردن بالا رفتن، برای که انتظار این که آینده قیمتا بالا بره بیشتر میشه، خود این فشارهای تورمی رو بالا میبره. و اگر دولت این نقدینگی رو به اصطلاح اضافه بکنه، در واقع اجازه میده که این تورم هی ادامه پیدا بکنه، شاید تشدید بشه برای یه دورانی. پس مهمترین مسئله در ایران است که تورم رو یه جوری مسئله دولت بتونه حل کنه.
این نکته که اشاره کردید به این چهار نرخی شدن ارز، گفتید که میتونه کمک بکنه به اینکه این فضا شکسته بشه، این فشار بره، در این حال چه عوارضی میتونه داشته باشه؟
خب عوارضش خیلی مهم هست و طویل مدت اثر میکنه. در واقع یک نوع رانت، ایران هم میگن رانت، البته جمله انگلیسی هست ولی من فارسیش فکر میکنم همین رانت میگن. یعنی چطور میشه فرض بکنید دو نرخ هست، یه نرخی که رسمی هست فرض گفتن 1200 تومان فرض کنید، یه نرخ دیگه فرض کنید 1800 تومان برای مثال، البته نرخ های دیگه هم هست. خب این چون اختلاف زیاده، همه میخوان یه جوری اون نرخ 1200 تومانی رو بتونن دریافت بکنن. صادر کننده ها ممکنه درآمدی که از صادرات دارن اینا رو کمتر از اون چیزی که از دوشون بدن، پس بنابراین دلارای بیشتری میگیرن از که باید وارد مملکت بکنن. خب این بنابراین یه مشوقی ایجاد میکنه که نظام اقتصادی در روال عادی خودش و روال معقولی حرکت نکنه و در واقع مردم به روشی برن که بتونن از این اختلاف نرخ ارز در بازارهای مختلف استفاده کنن. و این خب عواقب بدی داره. معز همین هست که بعد از که بازسازی اقتصاد ایران بعد دوره آقای رفسنجانی ایجاد شد، یکی از هدف‌های عمده دولت این بود که یه نرخی بکنه و تونستن این رو در دوره اول آقای خاتمی یه نرخی کنن و ایران خیلی موفق بود که ایران بتونه نرخی کنه. و الان می‌بینیم که این یه نرخی داره از دست میره. حالا بخوام دوباره برش گردونیم یه نرخی بشه، بازم باید همون مراحل اصلاحات اقتصادی صورت بگیره که در زمانی که تحریم‌ها شدت پیدا می‌کنه در ایران و مسائل دیگه در منطقه مطرح هست، این ممکنه مشکل‌تر باشه. مسئله اینه که من فکر می‌کنم یکی از مهمترین مسائل در ایران است که یه مدتی مردم فکر می‌کنن میتونن نرخ مثلا دلار رو کنترل بکنن، یا دولتمندان یا اونایی که مثلا در کارن فکر می‌کنن دیگه قوانین اقتصادی مطرح نیست. من همیشه گفتم قوانین اقتصادی ربطی نداره به اعتقادات یه شخص یا طرزی که میخوان اقتصاد رو اداره کنید. بایستی تابع قوانین اقتصادی ما باشیم و این قانون اقتصادی که من عرض کردم برای همه دنیا صادقه. مربوط میشه به انباشته شدن نرخ تورم و نقدینگی. یعنی اگر نتونیم اینو حل بکنیم ادامه خواهد کرد.
آقای دکتر خزلی، شنیدید صحبت آقای پسران رو و تحلیلیشون رو از منظر اقتصادی، بشنویم نظر شما رو از شاید منظر سیاسی که چه اتفاقی به نظر شما داره رخ میده. آقای مطهری و دوستانشون در مجلس بار دیگر دارن امضا جمع میکنن، نامه تهیه کردن برای اینکه آقای احمدی نژاد رو بکشن مجلس برای اینکه پاسخ بده. گفتن رئیس بانک مرکزی رو هر بار که خواستیم ایشون نمیاد، وزیر اقتصاد هم که اومده گفته به من ربطی نداره، اینا مسئولیت رئیس بانک مرکزی است. شما امید دارید که اتفاقی رخ بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم تو نظرسنجیاتون هم یه همچین مطلبی هست. من واقعش میخوام بگم که اتفاقی نیست که الان افتاده باشه و ما پیش بینیشو نکرده باشیم. واقعا مسیری که آقای احمدی نژاد در طول دو دولت، دولت نهم و دهم اتخاذ کرد، یک اقتصاد و یک مدیریت عهد قجر بود. واقعا دستشو در کیسه میکرد و خرج میکرد. ببینید ایشون برنامه بودجه رو منحل کرد، سازمان برنامه رو منحل کرد، بعد اومد اقتصاد در واقع بودجه تو جیبی رو راه انداخت، بودجه که تو جیب جا بشه، تمام مسائل رو از حالت علمی خارج کرد، برگشت به یک حالت هیئتی و شاید عمدن میخواست اینها مبهم باشه. حالا درسته که ما یک رهبری داریم با یک قدرت مطلقه و خیلی از این بحثا در یه جاهایی در حوزه اختیارات رهبریه، اما ما اون رهبری رو مسئول همه کارگزاران نظام میدونیم. در هر جایی در آخرین نقطه کشور اگر مشکلی باشه، معذری باشه، کارگزاری بد عمل کنه، مسئولیتش با رهبری امام حضرت امیر می‌فرمان مسئولیتش با امام المسلمینه، اما این نمیشه که ما مسئولیت‌های ایشون رو در تمام خرابکاری‌ها نادیده بگیریم. اینکه ایشون اومده یک گفتمان عجیب غریبی درست کرده، گفتمان تنیسایی که دنیا رو علیه ما کرده، اعتماد جهانی رو سلب کرده. الان مسئله‌ای که ایشون میگه واقعا راست میگه، مسئله ارز 24 ساعته حل میشه به شرطی که آقا بره و کسی بیاید که تدبیر امور رو به دست اقتصاددانان بده. من بیشتر از این که مسئله اقتصاد کشورمون رو ناشی از مسائل صرفا اقتصادی ببینم، مسائل سیاسی ببینم، ندانم کاری های ایشون هست، ایشون مأموریت داشته به نظر من. در همین کتاب نوشتم که اگر موساد میخواست کسی رو مأمور کنه که مملکت ما رو نابود کنه، عملی که میکرد همین کارها بود، کار دیگه ای نمیکرد. من معتقدم ایشون اگر مأموریت داشت که اقتصاد رو خراب کنه، سیاست مملکت رو نابود کنه، بین گروه ها این اختلاف افکنی رو به اندازه کارش رو دقیق انجام داده و واقعا انتظارمون از مجلس اینه که جدی برخورد کنن. ما کمترین انتظارمون استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور.
بخشی از گفتگوی مسیح علی نژاد با محسن سرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو فراکسیون رهروان ولایت رو بشنویم.
من آقای بهمنی را در صدر تقصیرات میبینم و ایشون غیر از زمان تحریم ها هم اونطور که باید بازار دلار و وضعیت اقتصادی مرتبط بر مدیریت بانک ها را به سلامت مدیریت کنه نمیتونه. بعد دلم میخواد که از مردم عذرخواهی کنه و بره کنار تا یک کسی دیگه جایگزینه ایشون بشه.
یعنی آیا مجلس در این زمینه به لحاظ عملی کاری خواهد کرد که خود آقای احمدی نژاد یا کسانی در یک سطوح بالاتری پاسخگو باشند؟
بالاخره مجلس کم کم داره به این تصمیم میرسه که احتمالاً طرح سوالی بکنه.
و حالا آقای سرامی از این طرفی هم آیا فکر نمی‌کنید که خود آقای احمدی نژاد پیشاپیش پاسخ این سوالی که شما قرار هست بپرسین رو داده؟ حتی در مصاحبه‌ای که با آقای حیدری مجری تلویزیون هم داشت گفتش که افزایش قیمت دلار و اینها جنگ روانی هست.
سیاست‌های کلی فعلا در برابر تحریم‌ها یه مقدار گروانگیر عمل کرده دولت شده، وگرنه شاید اگر این شرایط نبود این اتفاقات هم به این شکل و سبک و سیاق نمی‌افتاد.
سوال من این بوده آقای سرامی که احمدی نژاد به جای اینکه در اوضاع وحشت زده بازار و اقتصاد کنونی بیان مقصر رو اعلام کنن، گفتن 22 نفر هستن که ارز رو آشفته میکنن. شما به عنوان نماینده مجلس این نوع گفته ها رو در چنین شرایطی یک تصمیم عملی و اجرایی در راستای حل بحران میدونید؟
ما اعتماد داریم به حرکتاش. حرکتایی که تو طول این 7-8 سال انجام داد یه اعتمادی رو در ما ایجاد کرده که ما اعتماد رو به راحتی از دست نمیدیم.
شنیدیم اشاره کردن که اعتماد داریم به آقای احمدی نژاد، به راحتی هم اعتمادمون رو از دست نمیدیم. یک شنبه هم که گفتن این طرح سوال رو هیئت رئیسه تحویل خواهد گرفت و عزمشون رو عده جذب کردن، از جمله صحبت کردیم آقای مطهری و دوستانشون که آقای احمدی نژاد یک بار دیگه به مجلس بکشونن. شما چه تحلیل دارین از اتفاقاتی که در مجلس داره رخ میده با صحبتایی که با نمایندگان کردین؟
خب آقای مطهری و آقای توکلی و آقای نادران و خیلی از نمایندگان مجلس به شدت دنبال این هستند که این بار سوال رو راسخ‌تر از گذشته پی بگیرن و امضا بالای 90 نفر شده. اما وقتی شما به سابقه این چالشی که مجلس برای دولت به وجود میاره نگاه بکنین، فقط در همون اندازه تسویه حساب‌های شخصی باقی مونه و در نهایت هم سوال به لحاظ عملی منجر به حذف آقای احمدی نژاد نخواهد شد. فقط به قول خود آقای سرامی و حالا خود قانونی که در مجلس حاکم هست، ابزاری که بهشون میشه در واقع اتکا کرد که به حذف منجر میشه استیضاح هست و عدم کفایت، که خب من فکر می‌کنم نمایندگان دنبال اون هرگز نمیتونن برن تا وقتی از بالا دستور نرسه.
یعنی این انتظاری که آقای خزلی اشاره کرد، گفتن انتظار دارن مجلس استیضاح بکنه عدم کفایت رو بده، شما فکر می‌کنین چنین چیزی اصلا شدنی نیست؟
من هرگز تصور این رو ندارم که مجلس رو باید ازش توقع و طلب داشته باشیم، چون اصلا مجلس کاری نیست. شما به روند نظارتی قوه مقننه در تمام این 8 سال نگاه بکنین، عملا هیچ کار مفیدی نتونسته بکنه. اما اگر قرار باشه همین الان هم ما انتظار داشته باشیم که آقای مطهری و یا آقای احمد توکلی آقای احمدی نژاد رو به پاسخگویی بکشونن، گمان نمی‌کنم که اگر آقای خامنه‌ای چراغ سبز ندن، بقیه کسان دیگه‌ای که در مجلس هستن، شاید درست نباشه این واژه رو به عنوان خبرنگار در مورد نمایندگان به کار ببرم، در واقع سیاه‌لشکر هستن، چون واضح هست که در تمام گفتگوهایی که من انجام دادم با نمایندگان به وضوح دارن میگن که اگر آقای خامنه‌ای، ما احساس کنیم که آقای احمدی نژاد نظرشون رو فاصله دادن از آقای خامنه‌ای، اون وقت هست که ما اقدام می‌کنیم.
من می‌خوام به آقایون بگم نترسید، از پوشه‌های از اون پرونده‌های پوشه زیر بغل ایشون هم هراس نداشته باشین، چون در آینده این ملت شما رو نمی‌بخشه. نماینده ها بدونن این که میگن رهبری بگه ما اقدام میکنیم، مسئولیت شما اون رأی بوده، اگر مردم به شما رأی دادند به اون عمل کنید. و تخلفات مالی دولت در زمان شهرداری هم ما گزارش کردیم، من در روزنامه ها قبل از اینکه ایشون رئیس جمهور شه گفتم این کاندیدا در شهرداری این تخلفات رو داشته، نوشتیم در روزنامه چاپ شد، اما نذاشتن بررسی بشه، در مجلس جلوی تحقیق تفحص رو گرفتن. ما میدونستیم ایشون وارد دولت بشه، دولت رو به همین تخلفات مبتلا میکنه و نتیجهش هم همینه. اینها همش نوشته شده، تذکرات داده شده، آقای قالیباف 1000 تخلف ایشون رو گزارش کرده همون موقع. خب رسیدگی نشده، رسیدگی میکردید و الان مبتلا نمیشده به یک دولتی که سراپا تخلف مالی و اقتصادی است.
خانم علیزاده روی خط تلفنی ما هستن. خانم علیزاده بشنویم، شما امروز جلوی زندان رفتید، ظاهرا هنوزم اونجا هستید، وضعیت پرونده پسرتون چگونه هست؟ شما برای چه جلوی زندان رفتید؟
پسر من رو میدان کنم، اعتماد بهتون میکنم، ایشالله که خبری که دادن رفت شده باشی، فعلا گفتن دیلن، ولی تو رو به خدا کمک کنیم، بچه من بیگناهه. پسر من از 11 سالگی داره تو بازار کار میکنه، خدا بیگناه بذارم، نذارین اعدامش کنن. از رهبر میخواییم، از آقا رهبر میخوام، بهش التماس میکنم عفو بده به بچه.
خانم علیزاده، شما امروز قبل از اینکه جلوی زندان برید رفته بودید جلوی بیت رهبری، اونجا چه خواستی داشتید و آیا با شما پاسخی دادن؟
هیچ پاسخی به ام ندادن، ندم التماس کردی، هنوز پاسخی به مدت نشده، هیچ پاسخی ندادن. آقا من از آقای رهبرمون عزیزمون میخوام رحم کنه، ببرشه، بچه من بیگناهه، شب اونمونه نذارن اینجوری از بین برن.
خانم علیزاده شما الان چند وقت پیگیر وضعیت پرونده پسرتون هستین و نتیجه نگرفتین؟
من الان باور میکنین 9 ماه 10 ماه من همینجوری تو این دادگاه انقلابم، التماسشون میکنم، حتی نتونستم برای بچم وکیل بگیرم، به جان سعیدم پولشو نداشتم، وکیل دولتی برای من گرفتم.
آقای اولیه فرد به شما درود میگیم. شما وکیل چندین محکوم به اعدام بودید در سالهایی که در ایران فعالیت میکردید، بفهمید که شما برداشتتون از این فضا چگونه است؟ زندان معمولا چطور عمل میکنه؟ چقدر احتمال داره که سعید اعدام بشه؟ آقای اولیه فرد،
اگر بخوام به طور کلی در مورد اعدام صحبت بکنم، میتونم اینجوری بگم که در قوانین ما در حال حاضر باید ببینیم اعدام در کدوم قوانین وجود، در کدوم قسمت قانون وجود داره و هدفش چیه. در قوانین ما اعدام در حدود هست، در قصاص هست و در مجازات هایی که دولت تعیین میکنه، حکومت مشخص میکنه. در قسمت حدود و قصاص بیان میشه که این مجازات های ساله و حیات از در واقع منبعش فقه هست، منبعش فرامین الهی هستش و منبعش کتاب آسمانی قرآن هستش و لایتغیر هست، در حالی که عده کارشناسا به این صورت نگاه میکنن قضیه رو که میگن امکان داره که این مسائل که گنجونده شده در حدود قصاص لایتغیر هست اما غیر قابل تعطیل نیست، یعنی این که میشه اونها رو تعطیل کرد. من برای شما مثالی میزنم. ببینید در باب قصاص فرض بفرمایید که کارشناسان دینی و برخی از فقها اعتقادشون بر این هستش که در واقع میشه، درسته که قصاص در قرآن آمده و لایتغیره، اما راه حلایی وجود داره برای این قضیه، یعنی اینکه چون قصاص جزو ضروریات دین محسوب نمیشه، بنابراین اگر فقیه صلاح بدونه به عنوان مثال مثلا ببینه اعتبار جامعه اسلامی در خطر هستش، میتونه قصاص رو برای مدتی تعطیل بکنه، میتونه به مرخصی بفرسته قصاص رو، به این صورت که انکار نمیشه قصاص یا منسوخ نمیشه، اما میشه اون رو متوقفش کرد. همینجور در باب حدود، بنابراین این امکان وجود داره که در حدود و قصاص راه حل‌های دیگه‌ای غیر از مجازات سالب حیات پیدا بکنیم. در مجازات‌هایی که دست حکومت و دولت هست که اصلا کاملا این امکان وجود داره که اعدام برداشته بشه.
برمیگردیم به شما آقای اولفرد، ولی خوشبختانه مجید ارتباطش ما برقرار شده، مجید روی خط تلفنی ما هست. آقای صدیقی اگر مطلبی دارید در مورد شرایط برادرتون توضیح بفرمایید. نکات مبهمی هست در مورد پرونده ایشون که گفتن موقع بازجویی ایشون حتی نوشته ها رو به دستخط خودش ننوشته، از ایشون خواستن که انگوش بزنه پای اون چک دستخط خودش نیست و حتی با افراد دیگری که ظاهرا دستگیر شده بوده اینا هیچ موقع با هم دیگه روبرو نکردن. بفهمید که چقدر به نظر شما شرایط دادرسی برادر شما عادلانه بوده.
من میتونم به جرئت بگم که راجع به برادرم هیچ تحقیقی نشده، یعنی بدون هیچ تحقیقی برادر منو محکوم به حکم اعدام کردن. چرا؟ اگر تحقیق میشد مطمئنا برادر من به اینجا کارش کشیده نمیشد. برادر من بجز اینکه سابقه درستی داشته، درست زندگی کرده، دنبال این داستانا نبوده، چیز دیگه نبوده، گذشته نداشته. ما الان دنبال کار برادرم هستیم، دقیقا من 9 ماه دنبال کار برادرم هستم، هیچی از هیچ مسئولی نتونستیم جواب درستی بگیریم. یعنی خدا شاهده، باورتون شاید نشه، ما میریم بیت رهبری، بیت رهبری بعد دو تا پنج نامه دادن تقاضای عفو کردن از رهبری، اما هم مقدم رهبری هنوز که هنوز هیچ جوابی ندادن. از کمیسیون عفو بخشودگی قوه قضاییه تقاضای عفو کردیم، هنوز هیچ جوابی ندادن. میگن جوابش 22/11 میاد، یعنی 22 بهمن رو، ولی الان اینا رو آوردن واسه اعدام. خب کی هستش که یه جوابی بده؟ من امروز از صبح بیت رهبری بودم، قوه قضاییه بودم، دادستانی بودم، هیچ مسئولی جوابگوی ما نبودش، فقط ما رو دوچرخ خوندن. خدا شاهده.
آقای جیب، برداشت شما چیست از این شیوه برخورد با این پرونده ها؟ این همه ابهام و نهایتاً هم خانواده میگن که اصلا در جریان نیستن چطوری این حکم اعدام صادر شده. به نظر شما این تبدیل شده به یه نرم یا واقعا استثنایی که اتفاق میفته در نظام قضایی ایران؟
نه، نرم نیست. عقیده من اعدام اهرم فشار و سیاست جزایی جمهوری اسلامی است. ببینید، طی 5 سال گذشته سازمان‌های حقوق بشر با وجود اینکه آمار لغو اعدام در کشورهای عضو سازمان ملل طی 10 سال گذشته بسیار امیدوار کننده بوده، با وجود این برای اینکه رفع ابهام از کشورهایی که هنوز در حال تردید هستند بشود، ما پیشنهاد کردیم که در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه به تصویب برسه که لااقل اجرای حکم اعدام متوقف بشه، نگفتیم قانون عوض کنید. و طی 3 سال، یعنی از سال 2007 تا سال 2010 3 قطعنامه تصویب شد. چرا ما این رو پیشنهاد کردیم؟ برای اینکه کشوری که میاد اعدام رو متوقف میکنه ببینه آیا پس از توقف اعدام آمار جرم و جنایت، یعنی جنایت هایی که مجازات اونها اعدامه، تو اون کشور بالا رفته یا پایین اومده. و خب ما دیدیم در فاصله 3 سال که 3 قطعنامه گذشت هر سال تعداد کشورهایی که به این قطعنامه رأی موافق دادن بیشتر شد، یعنی که اون کشورهایی که مردد بودن به این نتیجه رسیدن که نه، لغو اعدام نه فقط میزان جرم جنایت رو بالا میبره که پایین میاره. و چرا جمهوری اسلامی اعدام رو دست همچنان ادامه میده؟ برای اینکه به لحاظ سیاسی احتیاج داره که از این اهرم استفاده کنه. همچنان که دیدید 30% جرائم غیر مواد مخدر هم موضوع احکام اعدام هستن و اعدام های سیاسی که به ویژه در مناطق قومی ایران، بلوچستان، خوزستان و کردستان متاسفانه طی سال گذشته به وفور دیده شده و همچنان ادامه داره.
این نکته که برحال آقای اولیفرد اشاره بهش کردن، در این تغییرات که در قانون مجازات اسلامی داده شده اون بخش فعلا موارد اعدام افراد زیر سن رو بعدا بهش خواهیم پرداخت، ولی در این مورد خاص، در مورد تغییراتی که ادعا میکنن اینها شرایط رو بهتر خواهد کرد برای صدور حکم اعدام، شما اینا رو به چالش کشیدید، گفتید که این قوانین اون چیزی رو که وعده میدن بهش عمل نخواهد شد نهایتاً.
نشده، برای اینکه فقط یک در حال ادعای به منظور تبلیغات بوده، اونم به خاطر فشاری که در حال قطعنامه های سازمان ملل، شورای حقوق بشر، به ویژه پس از انتخاب آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی احساس میکنه و همش وعده سر خرمن میدادن. وقتی شما خود این لایحه رو که قرار از چند روز دیگه به مرحله اجرا گذاشته باشه مطالعه میکنید، ببینید همچنان محاربه با خدا هست، عنوانی که تمام متهمای سیاسی رو به ویژه در مناطق قومی متاسفانه محکوم به اعدام میکنن، فساد در زمین هست و اخیراً در چارچوب فساد در زمین جرائم رسانه‌ای هم بهش اضافه شده. برای من تقلبی صورت گرفته برای اینکه افکار عمومی بین المللی به این صورت بگن که ما میخوام در سیاستمون تجدید نظر.
آقای اولیه فرد، دو سه نکته مطرح شد که به نظرم خوب علت حالا این اولین حضور شما فرصتی باشه برای اینکه امدار شما از شرایط خودتون هم توضیح بدید. ایده‌ای هستن که فعالیت‌های شما رو در این سال‌ها دنبال کردن، غوری هم هستن ممکنه ندونن واقعا که علت خروج شما از کشور چه هست، اتهاماتی که به شما زده شد در مورد همین مصاحبه‌ای که با صدای آمریکا بود، تبلیغ علیه نظام و دفاع از پرونده‌هایی که می‌کردید که اشاره کردیم که دو مورد اونها بحث حکم اعدام بود برای افراد.
بله، ببینید من از ابتدای وکالتم پرونده هایی که در زمین حقوق بشر بود رو قبول وکالت میکردم، ولی از سال 86 که از فرانسه به ایران برگشتم سعی کردم دامنه وکالتم رو در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر افزایش بدم. یکی از پرونده هایی که قبول کردم پرونده بهنود شجاعی بود، نوجوانی که در سن زیر 18 سال مرتکب قتل شده بود. این پرونده رو من با همکارم آقای مصطفی قبول وکالت کردیم و پیگیر پرونده بودیم. خیلی سعی کردیم که موضوع به اعدام بهنود منتهی نشه. 4 بار 5 بار دستور توقف گرفتیم از آیت الله شارودی و در نهایت بهنود اعدام شد. من دقیقاً سال 88 همچین روزی وقتی موکلم اعدام شد، خب سر صحنه اعدام بودم و خیلی تأثیر بدی رو من گذاشته بود. به هر حال ما خیلی سعی کردیم که بهنود اعدام نشه. با صدای آمریکا من یه مصاحبه‌ای داشتم که در اونجا من اعلام کردم که این قانون نامناسب هستش. حالا خب یه مقدار هیجان زدم بودم به خاطر اینکه چوبه دار اومده بودم، پای چوبه دار اومده بودم، صحنه دار رو دیده بودم. گفتم این قانون نامناسب هستش و باید مسئول قضایی فکری بالش بکنه. بر ترتیب بعد از این مصاحبه از من شکایت شد، دادستان تهران آقای دولت آبادی هم من شکایت کردن. 3 اتهام داشتم: افترا به دستگاه قضا، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام. آقای دولت آبادی از مصاحبه های من انتقاد کردن و من هم انتقاد کردم از اینکه یک وکیل دادگستری با پابند به زندان نمیبرن و ایشون به من گفتن که شما راضی باش از یک سال حکم اعدامی که به حکم زندانی که بهت دادیم، به این خاطر که تو قرار بود اعدامت بکنن. گفتم چرا؟ گفت به این دلیل که شما قصاص رو انکار کردی، قرار بود حوزه علمیه علیه شما به دلیل انکار قصاص راهپیمایی بکنه، ولی ما اجازه ندادیم به خاطر اینکه جو سال 88 به حد کافی ملتهب بود، با جریان شما ملتهب‌تر می‌شد و ما مجبور بودیم شما رو به این صورت دستگیر بکنیم که یه مقدار جو آروم‌تر بشه. بر ترتیب انتهای سال 89 ابتدای اردیبهشت ماه من زندان آزاد شدم و بعد از اونم که دوباره دفتر وکالتمو باز کردم و مشاوره دادم به حال به خانواده‌های زندانی‌ها یا وکیل گرفتم، همکاران معرفی کردم، فشارها دوباره شروع شد و پرونده‌هایی که من از سابق داشتم در خصوص اعتراضی که به رفتار خشونت‌آمیز موکلم داشتم، من اعتراض کردم، اتهام نشر اکاذیب به من زدن، اون پرونده مفتوح موند و یک اتهام دیگه هم داشتم به اتهام مجموعه فعالان حقوق بشر، این اتهام مفتوح بود پرونده و در نهایت دوباره من رو تحت تعقیب قرار دادم که من مجبور شدم از فضا برای مدتی دور بشم. به هر حال ببینید 3 سال از مصاحبه من در روز جهانی مبارزه با اعدام گذشته و من به خاطر مصاحبه و اعتراض به اعدام به زندان افتادم. سرنوشت من عوض شد، تغییر کرد، اما من ناراحت نیستم، من خوشحال هستم از این که به این حکم اعتراض کردم. میدونم که در آینده، آینده نزدیک، حکم اعدام از قانون ما برداشته میشه.
لای سمنانی، شاید مهمترین پرسش ابتدایی باشه که واقعا هدف از این گزارش چه بوده؟ شما سال هاست که تو این پروژه های اتمی فعال هستید در یوتا، در ایالتی که مدت ها زندگی میکنید، فکر کنم بیش از 30 سال احتمالا شاید اونجا هستید، چندین شرکت داشتید و این مؤسسات کارشون جمع‌آوری زباله های اتمی بوده و نگهداری اینها، و به نظر میاد که بخش عمده از عمرتون رو تو این حوزه مسائل اتمی و ایمنی اتمی سپری کردین. هدف از این گزارش مشخصا چه هست؟
هدف از این برنامه و تهیه این مطالعات این بودش که در سالهای بعد از 2000 خیلی